با ارسال صدای گرمتان همکاران ما را همراهی کنین در تولید بهتر برنامه‌ای که شما دوستش دارین. خب دوستان عزیز، نوبت رسیده با معرفی یک برنامه دیگه از برنامه‌های رادیو دری. در روزهای جمعه در ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران، 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان، شما شنونده برنامه جمعه ها با شما هستید. مدتی برنامه 40 دقیقه است. تهیه کننده این برنامه هم خانم فاطمه راستگو هستند. در ابتدا و برای آشنایی بیشتر آرم این برنامه را تقدیمتان می‌کنیم.
جمعه ها
با شما.
خب دوستان عزیز، آرم برنامه را شنیدین و در این لحظه با خانم فاطمه راستگو همراه میشیم. تهیه کننده این برنامه تا اطلاعات بیشتری درباره برنامه جمعه ها با شما در اختیار ما و شما بگذارن و همچنین قسمت هایی از برنامه را به صورت میکس با هم بشنویم.
با نام و یاد خدا، سلام و درود به شما شنوندگان عزیز برنامه‌های رادیو دری. فاطمه راستگو تهیه کننده برنامه جمعه ها با شما هستم. نیازهای جامعه افغانستان به خصوص در شرایط فعلی میطلبه که ما به صورت جدیتر مسائل افغانستان رو دنبال کنیم و به اونها بپردازیم، از جمله مسائل فرهنگی و اجتماعی. در واقع با توجه به حجمه شدید رسانه‌های غربی و تلاش برای تخریب فرهنگ مردم افغانستان، نیاز هست که مردم این کشور آگاهی و اطلاعات بیشتری از خودشون، جامعهشون، فرهنگشون و در کل از جهان داشته باشن. ما در جمعه ها با شما تلاش میکنیم دریچه باز کنیم و گپ و گفتی داشته باشیم با مخاطبان عزیز افغانستانی تا از این طریق بتونیم گوشه ای از مشکلات اجتماعی جامعه مخاطب رو مورد نقد و بررسی قرار بدیم. همینجا جا داره تا من از دوستان عزیزم که در این برنامه همکاری میکنن تشکر کنم. از سرکار خانم حسینی پرور، بازشنوی برنامه، خانم نوری، صدا بردار، آقای موحد و خانم حسینیان گویندگان برنامه، خانم بیات گوینده بخش گلبرگ، آقایان علوی، مشرف، بینش و خانمها خالقی، صادقی و احمدی بازیگران بخش نمایشی برنامه، آقای بینش نویسنده متن برنامه، آقای علوی نویسنده متن نمایش و راوی بخش مثل‌آباد و خانم خالقی گوینده بخش آشخانه. بخش هایی که در جمعه ها با شما تقدیم میشه به شما عزیزان عبارتند از گلبرگ، مثل‌آباد، آشخانه، ترانه و بخش نمایشی.
وقتی شما یک راهی برای حل یک مسئله پیشنهاد میکنین که تا به حال نبوده، ای خلاقیت شما را نشان میده.
گپ مامیز بخشای نو برای کودک خودش یک سرگرمی میسازه، یک آدم خلاق است.
آفرین، درست است.
تشکر.
بسیاری ها به جای روش های قدیمی روش های جدید را ابداع میکنن. اونا کوشش میکنن رفتارهای دیگران را.
گلبرگ،
آتش خلاقیت در خودتان انجام دادید چه زمانی بوده؟ ما انسان ها اندوخته همیشگی از خلاقیت را درون خودمان دارد. البته نسخه دیگری از این کتاب را انتشارات نسل نوندیش با نام ورود به خلاقیت، هر روز یک انسان خلاق.
مثل‌آباد،
شطور هم نمیتوانن آنها را ببرند، میشود 10 قدم آن را برای من بیاوری؟
دومی با بی‌حالی همسفرش را نگاه میکرد و میگفت
10 قدم میخواهی بار تو را؟ کاش من هم مثل تو حال فکر کردن داشتم.
میگویم رفیق عزیز، تو هم مثل من زیر درخت بخور.
آشخانه،
قاشق غذاخوری، لیمو امانی 2 عدد، پیاز 2 عدد بزرگ خلالی شده یا نگینی شده فرق نمیکنه، روغن نیم ملاقه کوچک.
دوستان، جمعه ها لحظه های عجیبی هن. یه حال و هوای خاصی دارن. وقتی دنیا یکم آرومتر نفس میکشه، ما هم فرصت پیدا میکنیم که عمیقتر ببینیم و عمیقتر بشنویم. شما هم دعوتی تا هر جمعه این جمع صمیمی رو با حضور و همراهی خودتون کامل کنید.
تشکر میکنیم از خانم فاطمه راستگو. امیدواریم که شما دوستان عزیز روزهای جمعه شنونده این برنامه باشین و خیلی سپاسگزاریم که امروز هم در کنار ما بودین، شنونده برنامه شما و رادیو از رادیو دری. بهترین ها را براتون از خداوند میخواییم. موفق و سعادتمند باشید. تا سلام دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
همچنان در کنار شما عزیزان هستیم از برنامه های صبحگاهی رادیو دری. ممنون که تا این لحظه ما را همراهی کردید. سفیران روح الله نام برنامه بعدی ماست.
اگر نهضت برای خدا باشد، از شهادت خوف نیست. شهادت ارثی است که از اولیاء ما به ما میرسد. برای اسلام هرچه بدهیم کم دادیم و جانهای ما لایق نیست.
شهادت مرز زمین و آسمان است و شهدا سفیران هماری بیداری.
سفیران روح الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم. برنامه این هفته سفیران روح الله را میخواییم که تقدیمتان بکنیم. انشالله که شما دوستان جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته سفیران روح الله. خب شما دوستان حتما میدونید که برنامه سفیران روح الله اختصاص داره به معرفی شهدای ایرانی جهاد افغانستان. از این هفته میخوایم که معرفی یکی دیگر از شهدای ایرانی جهاد افغانستان را آغاز بکنیم. ببینیم که چند هفته طول خواهد کشید و چه مطالبی دست ما خواهد آمد در طول هفته هایی که داریم تحقیق میکنیم در ارتباط با این شهید بزرگوار. شهید سید محمد هادی نوربخش شهید مورد نظر ماست که میخوایم معرفیش را آغاز بکنیم. شهیدی که با استعداد فوق‌العاده شناختنی شده و دانشجوی یکی از بهترین دانشگاه‌های ایران بوده، دانشگاه صنعتی شریف در تهران، که خیلی ها آرزو دارن که در این دانشگاه درس بخوانن. این شهید بزرگوار دانشجوی این دانشگاه بوده و در نهایت هم در داخل افغانستان به شهادت میرسه. شهید سید محمد هادی نوربخش، فرزند سید حمزه، که در تاریخ 23 جوزای سال 1340 در بیرجند به دنیا میآید. او زمان بیرجند شهری بود از شهرهای خراسان بزرگ که بعدها خراسان که تقسیم شد به خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی، بیرجند شد مرکز استان خراسان جنوبی یا مرکز ولایت خراسان جنوبی. این شهید بزرگوار در همین شهر به دنیا آمد، مثل بقیه برادران خودش، 4 تا برادر دیگه‌ای که داشته، همه در همین شهر بیرجند به دنیا آمده. و سید محمد هادی فرزند سوم این خانواده هست، که البته این خانواده یک شهید دیگری هم داره به نام سید محمد حسین نوربخش، که حدود 4 سال کوچکتر از سید محمد هادی بوده و بعد از سید محمد هادی در جنگ تحمیلی به شهادت میرسه. خب دوران کودکی شهید سید محمد نوربخش مثل همه کودکان دیگه با همو حال هوا در کنار خانواده میگذره. و البته یک تفاوتی که ممکنه با بسیاری از کودکان داشته باشه اینه که بر اثر حوادث و اتفاقاتی که بر سید محمد هادی پیش آمده، دوبار تا لب مرز مرگ پیش میره، اما بر میگرده و خداوند میتونیم بگویم حیات دوباره به این کودک میده، برای این که بعدها چراغ راهی باشه برای بسیاری از آدم ها که زندگی شهدا را مطالعه میکنن و سعی میکنن که از شهدا سرمشق و الگو بگیرند. ما دعوت میکنم که همین ابتدای برنامه صحبت هایی را بشنوید از جناب آقای سید محمد هادی نوربخش، برادر این شهید، که حدوداً 4 سال از این شهید بزرگتر بوده و خب یادش هست که چه اتفاقاتی برای این شهید افتاده در دوران کودکیش، که بسیار هم سنگین بوده و تلخ بوده. این صحبت ها را با همدیگه بشنویم. باز من در خدمت شما هستم و توضیحات دیگه ای را عرض میکنم.
شهید سید محمد هادی سومین فرزند خانواده هست. یه خانواده 5 نفر پسر بودیم، ما خواهر نداشتیم، و شهید سید محمد هادی سومین و شهید سید محمد حسین چهارمین فرزند خانواده است. عرض شود که هادی فکر میکنم در سنین حدود 3 الی 4 سالگی بود. مرحوم پدرم موتورسیکلت داشتن اون زمان، ایشون کارمند پست و تلگراف تلفن قدیم در بیرجند بودن. ما تابستانها رو یه ییلاقی میرفتیم در فاصله تقریبا 20 کیلومتری شهر. مرحوم عبوی یا صبح زود می اومدن به شهر با همون موتور با اون جاده خاکی کذایی، یا بعضی مواقع یه شب مثلا تو شهر میموندن. تو یکی از برگشت‌های به روستا که خیلی دیر وقت نصف شب اومده بودن، با موتور دچار حادثه شده بودن، چپ کرده بودن، خیلی هم ناجور، چندین شکستگی و عرشبت، حتی اینجای چونه شون یه مثلثی پاره شده بود که وقتی که آبی مایعاتی می‌خوردن از اینجا می‌ریخت. ولی اون زمان مثل الان نبود امکانات که به اقصا نقاط یه آمبولانس بره، حتی یه جایی که ماشین نمیره هلیکوپتر اورژانس بره و مصدوم و مریض رو بیاره. عرشب در همون روستا دورانشون رو، دوران معالجه و نقاهتشون رو طی کردن. به این دلیل خیلی از بستگان از شهرهای دور و نزدیک حتی می اومدن به عیادتشون، در حالی که خونه ما پر بود و خب ملاقات کنندگان زیاد بودن. خب اینم یه بچه کوچکی بود، اینو دادن به دختر یکی از زارعین که نگه داره. این قفلت کرده بود، یه آلوی خورده بود، آلو رفته بود تو گلوش خفه کرده بود. من دقیقاً با اینکه من فقط 4 سال با هادی تفاوت سنی دارم، 3.5 سال، ولی دقیقاً اون صحنه یادم هست که اون دختر این بچه رو روی دستش اینجوری آورد، روی به اصطلاح یه تراسی داشت خونه ما، گذاشت که بگیریم بچه‌تون که خفه شد و فرار کرد. عرض شود که بدنش کبود شده بود، رنگش تغییر کرده بود. حالا مرحوم عبوی یک صحنه ای رو که از یه بچه ای که مال سرایدار ادارهشون بود تو استخر یا حوض اون اداره، اونم تو زمستون افتاده بود و خفه شده بود، بعد مدیر خودشون روش تنفس مصنوعی رو بلد بوده، اینو سریع در آورده بودن و رو میز گذاشته بودن و به ایشون تنفس مصنوعی داده بود و یه کارایی رو هم به آقا جان سپرده بود که شما هم این کارا رو دربارش انجام بدید، این صحنه رو دیده بودن، اینا رو پیاده کردن و خوشبختانه جواب داد. بعد از شاید مثلا نیم ساعت این شروع کرد به تغییر رنگ دادن و آخرم یه سکسکه زد و آها، اینو عرض نکردم که خود اون آلو که راه رو گرفته بود، هر چه تلاش کردم قاشق آوردن در بیارن در نیاوردن. من مرحوم مادر بزرگ مادریم یه شجاعت و قساوتی رو به خرج دادن، انگوش کردن تو گلوش و با پارگی گلو اونو در آوردن، مثلا خون و گوشت حتی در آوردن و بعد با همین شرایط تنفس مصنوعی دادن خوب شد. یک صحنه این بود و یک صحنه دیگه هم که یه موتورسیکلتی آقا جان داشتن که خیلی وقتی که میخواستن حرکت بکنن کلاژش یه جوری بود که کند میزد، مثل اینکه یه آدم ناشی یه دفعه کلاژ رو ول میکنه. عرض شود که جلو یه مغازه وای میستن و از این آب نبات چوبی ها یکی براش گرفته بودن و این دستش بوده، خوب خودش نگرفته، به محضی که اینا حرکت کرده بودن این بلند شده بود، با سر اومده بود زمین و جمجمه شکسته بود و عرض شود که خون ریخته بود تو جمجمه. و باز این صحنه رو هم من هم قطعا داداشم یادشونه که انگار دو تا سر داشت، یه سر دیگه روی این سر داشت. خب اول که بیهوش شد و بعد خوشبختانه بهوش اومد و مدت‌ها درمانش طول کشید که این از این صحنه در رفت.
خب شنیدین که سید محمد هادی چه شرایطی رو تحمل کرده و چه اتفاقاتی براش پیش آمده و خدا همچنان این بچه رو زنده نگه داشته تا به زندگی خودش ادامه بده و بعدها سرمشق و الگویی شده به نام شهید سید محمد هادی نوربخش که چراغ راه باشه و راه رو روشن کنه برای خیلی از کسایی که به دنبال حقیقت هستن، کسایی که به دنبال راه درست هستن و میخواین که مسیر زندگی خودشون را با درستی ترسیم بکنند. خب سید محمد هادی به دوران تحصیل میرسه، در شهر بیرجند زندگی میکردن، صنف اول را در مکتب شوکتی و سالهای دوم تا پنجم را در مکتب 25 شهریور بیرجند میگذرانه و با پایان میرسانه. خب همون شور کودکانه و همون سوالهای کودکانه و استعدادی که از این شهید دیده میشه در دوران تحصیل خودش، همه اینها هست در سید محمد هادی در این دوره. دوره ابتدایی که با پایان میرسه راهی مشهد میشه و 3 سال دوره راهنمایی را در مشهد به تحصیل مشغول میشه در دبیرستان دانش بزرگنیا در مشهد مقدس. برای ادامه تحصیل در سالهای دوم و سوم مقطع متوسطه به تهران میره. برادر بزرگشان که فرزند بزرگ خانواده هم هست، جناب آقای سید محمود نوربخش، در تهران در دانشگاه صنعتی شریف دانشجو بوده. سید محمد هادی هم میره تهران برای که درسای دوره دبیرستان خودش را در تهران بگذرانه. وارد دبیرستان خارزمی در تهران میشه که باز یکی از بهترین دبیرستان هایی است که در تهران وجود داره. خوب هست که این مقطع از زندگی سید محمد هادی را از زمانی که وارد تهران میشه، مشغول به تحصیل میشه و فعالیت هایی که داره و جدیتی که در تحصیل داره و برنامه های دیگه کنار تحصیل که او زمان اوج مبارزه مردم ایران در مقابل رژیم ستمشاهی بوده، اینها را از زبان همین برادر بزرگتر بشنویم، سید محمود نوربخش که او زمان دانشجو بوده در دانشگاه صنعتی شریف تهران.
دوران بچگیش میتونم اون چیز برجسته‌ای که اشاره بکنم استعداد و توان درسیش بود و من به نظرم من از نوابق بیرجند بود، شاید بسیار خوبی بود، بسیار ساده، خوشقلب، بیکینه، آدم خیلی اخلاق خوبی داشت و 2 سال دوران تحصیلشو با اخوی آمدن مشهد درس خوندن. سال آخر دبیرستان رو، یکی 2 سال آخر دبیرستان رو آمد در تهران دبیرستان خارزمی که یکی از بهترین مدارس تهرانه. اونجا من دانشجو بودم در تهران، ایشونم آمد در تهران مشغول به تحصیل در دبیرستان شد، با هم بودیم. من مهندسی صنایع میخوندم دانشگاه شریف، ایشون رشته ریاضی میخوند در خوارزمی. یعنی تو اون دوران انقلاب و تظاهراتی که در میان دانشجوها و دانش آموزان بود، ایشون در تهران بود، مرکز تظاهرات هم تهران بود. مدرسه خوارزمی که ایشون رفت روبروی دانشگاه تهران بود، مرکز تظاهرات و شلوغی ها بود و حتی مردم هم که راهپیمایی داشتن از جلو دانشگاه تهران معمولا عبور میکردن. اون میدان انقلاب امروز به اصطلاح خیلی جای حساسی بود، ایشون در تمام تظاهرات دانش آموزی شرکت میکرد و حتی یکی دو بارم تحت تعقیب و نزدیک به دستگیری قرار گرفت. آدم بسیار فعالی بود در بین دانش آموزان.
خب این هم صحبت‌های سید محمود نوربخش بود، برادر بزرگتر سید محمد هادی نوربخش، که حدوداً 7 سال با سید محمد هادی اختلاف سنی داشته و خیلی خوب یادش هست که او روزها چی گذشته و سید محمد هادی با چه کارهایی مشغول بوده. سال آخر دبیرستان را که صنف 12 میشه، سید محمد هادی برمیگردد دوباره بیرجند و باز در یکی از بهترین دبیرستان‌های بیرجند، دبیرستان طالقانی، مشغول به تحصیل میشه و به هر حال سال آخر دبیرستان را در بیرجند میگذرونن. در بیرجند هم با توجه به اینکه در اون سال‌ها خب خیلی فراگیر شده بوده قیام مردم بر علیه حکومت شاهنشاهی، سید محمد هادی هم کاملا درگیر مبارزات بر علیه رژیم میشه و خب بارها در تظاهرات شرکت میکنه، بارها کارهای انقلابی انجام میده، فعالیت های انقلابی انجام میده، دبیرستان را بعض وقتا با فعالیت هایی که داشتن تعطیل میکنن و در تظاهرات ها شرکت میکنن. حتی گفته میشه که در یکی از روزهای قبل از انقلاب و اتفاق دی از دانش آموزان به یک مشروب فروشی که در بیرجند بوده در کنار یک سینما حمله میکنن، اونجا یک آجوری هم به سرش میخوره، یک خشت به سرش میخوره و آسیب میبینه که البته خب به خیر میگذره. اعلامیه حضرت امام را توضیح میکردن و همینطور بطری های شیشه ای مواد منفجره میساختن که با نام کوکتل مولوتوف او زمان شناخته میشد و خب البته که این مبارزات همچنان ادامه داشت تا پیروزی انقلاب اسلامی. در سال 1358 سید محمد هادی در کنکور شرکت میکنه و قبول میشه در دانشگاه صنعتی شریف که اونجا مشغول به تحصیل شود. این مقطع را هم مدعوت میکنم که از زبان سید محمود نوربخش، برادر بزرگ شهید سید محمد هادی نوربخش، بشنوید.
دیپلمش رو گرفت در دانشگاه، همون رشته صنایع که بنده درس میخوندم، همون دانشگاه شریف قبول شد و مشغول به تحصیل شد و زمانی که شهید شد در واقع دانشجوی دانشگاه شریف بود. یکی از نکات جالبی که باید بگم، اگر یاد شما باشه سال اول پیروز انقلاب تمام جناح‌ها و گروه‌های سیاسی، حتی گروه‌هایی که بعداً ممنون شدن و خیلی تحت تعقیب قرار گرفتن، مثل سازمان منافقین، مثل چریک‌های فدای خلق، مثل توده‌ای‌ها، اینها شدید در محیط دانشگاه به صورت آشکار و علنی و با نشریاتشون، با صحبت‌هاشون، با جلساتی که داشتن فعالیت داشتن. عجیب دانشگاه به اصطلاح متلاطم بود و ایشون باز در همون صحنه هم یه آدم فعالی بود که علاوه فکری از عقیده خودش دفاع میکرد و با او گروهک هایی که اسم بردم میومد بحث میکرد، صحبت میکرد، با اینا خلاصه مقابله میکرد علاوه فکری، نه علاوه درگیری های به اصطلاح خیابانی و اینجور چیزا نه، علاقه نداشت، ولی علاوه فکری میومد با اینا بحث میکرد. این خودش باز رشد فکری ایشون شد که هم معلوماتشون افزایش پیدا کرد، هم صحنه‌های خوبی رو دید که به نظر من برای تربیت و رشد ایشون لازمه. و این مقدماتی که طی کرد باعث شد که علاوه رقم این که در یک دانشگاه درس میخونه که آرزوی خیلی از دانش آموز هاست که اونجا قبول بشن، همه این پیشبینی هایی که برای جور افراد میکنن که آینده خوبی در انتظارشه، همه اونا رو رها کرد آمد سپاه.
خب ما در لحظات پایانی برنامه این هفته سفیران روح الله هستیم. همچنان بحث ما در ارتباط با شهید سید محمد هادی نوربخش ادامه داره. در هفته های آینده اطلاعات بیشتری را در ارتباط با این شهید بزرگوار تقدیم شما عزیزان شنونده خواهیم کرد، خصوصا در ارتباط با ویژگی شخصیتی و اخلاقی این شهید و فعالیت های خاصی که در او زمان انجام داده تا وقتی که به شهادت میرسه، و البته در ارتباط با نحوه شهادت این شهید بزرگوار هم با شما صحبت خواهیم کرد. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodarimashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست، و 2093-794-71-71-44 شماره واتساپی رادیو داریست که میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهیتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما خوبان شنونده، و تا هفته دیگر و برنامه دیگر همه شما رو به خداوند بزرگ و بلند مرتبه سپاریم. خداوند یار و نگه دارید.
میگذرد کاروان روی گل ارغوان، با فلسار آن سر به شهید جوان، در غم این عاشقان چشم فلک خون فشان، داغ جدایی به دل آتش حسرت به جان، خورشیدی تا دیدی در دل ما جا دیدی، ای شهید می گرید در سوگت آسمان، می سوزد از داغت شمع جان، چون روید ناله از خاک تو یادارم از جان پاک تو، یادارم از جان پاک تو، بنگر چون شد دلها خون شد زین آتش ها، دل
صبح روز جمعه است و در کنار استراحتی که میکنید و در کنار به هر حال دید و وادیدی که از دوستان و همراهان و عزیزان خود دارید، خوب است که یک مقداری هم به سلامتی و تحرک بدنی خود هم توجه داشته باشید و توجه داشته باشیم و ورزش هم در برنامه روزانه ما قرار داشته باشد. مجله ورزشی نام برنامه بعدی ماست که زمانش حدوداً 20 دقیقه است و از شما دعوت میکنیم شنونده این برنامه باشید.
مجله ورزشی
به نام یکتای بی همتا. شنوندگان عزیز سلام و درود بر شما، با برنامه مجله ورزشی در خدمت شما ارجمندان هستیم. در این برنامه با آخرین رویدادها و اتفاقات ورزشی مهم افغانستان و جهان در هفته‌ای که گذشت خواهیم پرداخت. شما عزیزان می توانید رادیو دری را از طریق فیسبوک و اینستاگرام به نشانی @رادیودری مشهد دنبال کنید. همچنین می توانید از سایت parstoday.ir/dari شنونده رادیو دری نیز باشین و یا برنامه مورد علاقه تان دانلود کنید.
2093-794-7174 شماره پیامگیر ما در واتساپ می باشد. شما عزیزان می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام‌های صوتی و متنی برای همکارانمان ارسال کنید.
با ما همراه باشید با مجله ورزشی این هفته. ابتدا خبرهایی از افغانستان.
تیم ملی فوتبال نوجوانان افغانستان در چهارمین دیدار خود در مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا در کشور میانمار با نتیجه 4-0 مقابل عمان شکست خورد و امیدهایش را برای صعود پایان یافته دید. پیشتر ملی پوشان نوجوان افغانستان برابر میانمار و سوریه با نتایج مشابه 3-1 شکست خورده بودند و تنها در دیدار مقابل نپال توانسته بودند با نتیجه 2-0 پیروز شوند. افغانستان در گروه جی با تیم‌های میانمار، سوریه، نپال و عمان هم گروه بود.
رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ولایت بلخ از سوی نمایندگی فدراسیون ملی این رشته در همکاری با ریاست تربیت بدنی و ورزش ولایت بلخ در شهر مزار شریف و قهرمانی تیم یاران نور به پایان رسید. این رقابت‌ها که به شکل لیگ برگزار شده بود، تیم یاران نور با 31 امتیاز مقام اول و تیم کود برق با کسب 28 امتیاز مقام دوم را از آن خود کردند. رقابت‌های بدمینتون با اشتراک 12 تن در کاتگوری نوجوانان از سوی نمایندگی فدراسیون ملی این رشته در همکاری با آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت بامیان در مرکز شهر این ولایت پایان یافت. در دیدار پایانی این رقابت‌ها مرتضی با نتیجه 2-1 روح الله را شکست داده و قهرمانی را از آن خود کرد. این رقابت‌ها به هدف رشد بدمینتون و شناسایی چهره‌های برتر در مدت یک هفته برگزار شد. رقابت‌های کورش میان 80 پهلوان از 6 ولایت از سوی نمایندگی فدراسیون سامبو کورش در همکاری مشترک ریاست تربیت بدنی و ورزش ولایت کندز در این ولایت برگزار شد.
این رقابت ها با اشتراک پهلوانان ولایت های بلخ، جوزجان، بغلان، سمنگان، تخار و میزبانی کندز برگزار گردید و در پایان 40 پهلوان با شکست دادن حریفانشان پیروزی را از آن خود کردند و همچنان از میان این ولایت ها کندز مقام اول، سمنگان مقام دوم و جوزجان مقام سوم را کسب کردند. مسابقات کشتی ولایت هرات با همکاری ریاست تربیت بدنی و ورزش ولایت هرات با اشتراک 200 پهلوان از کلاب‌های مختلف در میدان پهلوانی معلم صیب عبدالغنی دایر گردید. در پایان این پیکارها در قند اول پهلوان صفی الله از کلاب نظرگاه بدون حریف توانست قند را از آن خود نماید و دوباره قند گذاشته شد که در ادامه احمد شاه پهلوان از کلاب نظرگاه در رقابت با رامین پهلوان از کلاب اتحاد به پیروزی رسید. در قند دوم نیز نصیر احمد صوفی زاده از کلاب اتحاد با نتیجه 1-0 در برابر نوید پهلوان به پیروزی رسید. قند سوم مصطفی پهلوان از کلاب انصار در برابر حارس پهلوان از کلاب نظرگاه به برتری دست یافت. رقابت‌های پهلوانی محلی از طرف نمایندگی فدراسیون کورش با همکاری آمریت تربیت بدنی و ورزش ولایت تخار میان 80 ورزشکار از مربوطات شهر طالقان مرکز این ولایت برای مدت 1 روز دایر گردید. در پایان این پیکارها از میان ورزشکاران اشتراک کننده 40 تن آنها با شکست دادن حریفان خود و مقام‌های قهرمانی دست یافته و حائز مقام‌های اول گردیدند. شنوندگان عزیز، آقای یوسف کارگر رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان از پیشرفت فوتبال افغانستان و موفقیت‌های دیگر ورزشکاران در سطوح بین‌المللی صحبت‌هایی دارند که با هم می‌شنویم.
پیشرفت فوتبال موازی با پیشرفت اقتصاد یک مملکت است. پیشرفت فوتبال موازی با حمایت بین‌المللی و حمایت سکتورهای خصوصی است. امکانات را که ما در سطح ملی داریم، ما حمایت اسپانسرهای داخلی را نداریم. یک تیمای ردای سینی ما دستاورد آورده قهرمان شده تحت حمایت خود فدراسیون فوتبال افغانستان بوده و خود اداره ورزش کشور افغانستان بوده و تیم ملی ما راستی واقعا که نتایج قناعت بخشه که برای ملت خود داشته باشیم. مقابل بازی که با پاکستان داشتیم تقریبا اکثریت همو پلیرهایی که در ترکیب تیم ملی فوتبال افغانستان در سابق بوده در اوجام بوده، اما قناعت فدراسیون فوتبال اداره ورزش افغانستان قناعت ما حاصل نشد. ما در تلاش از این می باشیم که نکات ضعف ما در کجا بوده، نکات قوت ما در کجا بوده، ما چه وقت می تونیم یک برنامه ریزی خوب و یک تیم خوب را دوباره تشکیل بدیم و بازسازی کنیم تیم خود. انشاءالله بهترین فرصت برای ما این مسابقات ایسل است که ما می تونیم از اینجا پلیرهای بسیار تازه و جوان و می تونیم که پلیرهای خوب ما، کسایی که در خارج از کشور است بیاید در کمپ تمرینی در کشور خودش بیاید. امروز خارجی ها را شما می بینید از کشورهای دنیا میاید افغانستان برای تیم ها در کلاب ها بازی میکنه. پلیر افغان خود ما که در اروپا است، در امریکا است، بیاید در وطن خود، بیاید در فدراسیون خود، بیاید در اینجا کمپ تمرینی برشان میگیریم. ما به توافق رسیدیم با اداره ورزش افغانستان، هم زمینه را مساعد میکنه که پلیرهای ما کمپ اینجا داشته باشه، هم از اینش بر ما کمتر و خوبتر میشه، هم ما میتونیم حمایت ملی را در چارچوبات تیم ملی خود داشته باشیم. در این طول حکومت بیشتر از 4 سال امارت اسلامی افغانستان یگانه نهادی که در سطح جهان نمایندگی خوب داشته ورزش افغانستان بوده. امروز جهان با تعجب شدند که در این مدت بسیار کوتاه دستاورد داشته و ورزش ارزش است. ما جا داره تشکری کنیم از ریاست المپیک و تربیت بدنی افغانستان که ارزش با قدر ای ارزش حمایت کردن، حمایت تربیت بدنی اگر نباشه و امارت اسلامی افغانستان نباشه، این ارزش ها امروز در سطح جهانی نمیشه. بیاین ما شما محاسبه کنیم، رسانه های عزیز است، ورزشکار های عزیز است، در کدام تاریخ افغانستان جهانی شده بود؟ دستاورد هایی داشتیم در سطح تکواندو، در سطح کرکت و در سطح فوتبال در گذاشت ها داشتیم، یک نمونه از او بوده. اما امروز بیبی در تمام رشته های ورزشی امروز بزرگترین افتخار در سطح جهان میارن و این ورزشکار ها هستن، این قهرمان های شجاع هستن که خود ورزش و ورزشکار ممثل و تمثیل کننده اراده ملت افغانستان هستن، اراده دولت افغانستان هستن. اینا در جهان ثابت ساختن که ما اراده ملت افغانستان به جهان اوجا نشان دادن که قدرت های بزرگ را که اینا روبرو شدن به زانو در آوردن. هیچ مقایسه ما با کشورهایی که خصوصا فوتسال افغانستان در اوجا روبرو شد، چین قدرت اقتصاد دنیا است امروز، بحرین و شما ببینین اما تو ازبکستان و تایلند شما ببینین که هیچ مقایسه از لحاظ امکانات و از لحاظ اقتصادی متناسب با فدراسیون فوتبال یا فدراسیون های دیگه ما و با اداره ورزش ما هیچ قابل مقایسه نمیشه. اما اینا میرن در سطح بین المللی بزرگترین دستاورد میارن و یکی از فکتایی که امروز دستاورد آمده ورزش سیاسی نساختن. تشکری بکنیم از ریاست تربیت بدنی و دارش ورزش افغانستان که ورزش سیاسی نساختن، نه قومی ساختن، نه لسانی ساختن، هیچ جای نساختن. شما شاهد هستین که ورزش نماد از وحدت ملی، نماد از همبستگی، نماد از دوستی، نماد از مهربانی است. تیم ورزشکارهای ما افتخار را که طلا و نقره و برنز بر کشور کمایی کردن، شما شاهدش بودین که چقدر ملت افغانستان نمیگفت که پشتون است، که ازبک است، که تاجک است، زنده باد افغانستان میگفتن. بیرقای امارت اسلامی در دستشان بود، از این سر تا کدام 2 ساعت 3 ساعت اونا پیاده میرفتن استقبال میکردن. شما شاهد استقبال تیم فوتسال ما در پکتیا بودین، در خوست بودین، در ایراد بودین، در مرکز بودین. شما بفهمین که ورزش یک پشتیوانی داره که سیاسی نساختن، یکی از دستاوردهای است که تمام فدراسیونای ما مطابق با اصول اساسنامه‌ای بین
مجله ورزشی را پی میگیریم با چند خبر غیر فوتبالی از سایر نقاط جهان. تیم ملی کاراته ایران با 1 طلا، 1 نقره و 1 برنز به همراه ژاپن، ترکیه و ایتالیا پس از مصر میزبان بر سکوی نایب قهرمانی جهان ایستاد. در رده‌بندی تیمی مصر با 3 مدال طلا و 1 برنز در جایگاه نخست ایستاد. تیم‌های ترکیه، ژاپن، ایتالیا و ایران هر کدام با 1 طلا، 1 نقره و 1 برنز به طور مشترک در جایگاه دوم جهان قرار گرفتند. کاروان اعزامی ایران در مسابقات جهانی بدنسازی و پرورش اندام 2025 کشور عربستان در هر دو بخش بزرگسالان آماتور و نیمه حرفه‌ای نایب قهرمان شد. راننده فرانسوی تیم تویتا به 9th عنوان قهرمانی خود در مسابقات رالی جهان دست پیدا کرد. سباستین اوژیه در روز پایانی رالی عربستان 9th عنوان قهرمانی خود در رقابت‌های قهرمانی رالی جهان WRC را کسب کرد، افتخاری که او را هم‌سطح اسطوره این رشته سباستین لوب قرار می‌دهد. خبرهایی از جهان فوتبال. در هفته 13 فوتبال لیگ برتر انگلستان تیم‌های چلسی و آرسنال به تساوی 1-1 رسیدند. کریستال پالاس 2-1 از منچستر یونایتد شکست خورد. در سایر دیدارها این نتایج به دست آمد: آستین ویلا 1، وولورهمپتون 0، ناتینگهام فارست 0، برایتون 2، وستهام یونایتد 0، لیورپول 2. در جدول تیم آرسنال با 30 امتیاز صدرنشین است و تیم‌های منچستر سیتی با 25، چلسی و آستون ویلا با 24 امتیاز دوم تا چهارم هستند. در هفته 13 فوتبال سری ای ایتالیا ناپولی در صدر به میلان رسید. تیم فوتبال یوونتوس هم در دیدار خانگی میزبان کالیاری بود، در نهایت بازی را با پیروزی 2-1 به پایان رساند. در دیگر بازی‌های برگزارشده این نتایج رقم خوردند: جنوا 2 هلاس ورونا 1، پارما 0 اودینیزه 2، لچه 2 تورینو 1، پیزا 0 اینتر 2، آتالانتا 2 فیورنتینا 0، روم 0 ناپولی 1. در جدول سری ای ایتالیا تیم‌های میلان و ناپولی با 28 امتیاز اول و دوم هستند و تیم‌های اینتر و روم با 27 امتیاز رده‌های سوم و چهارم را اشغال کردند. در هفته 13 فوتبال لالیگا اسپانیا رئال مادرید با تساوی 1-1 مقابل جیرونا صدر را به بارسلونا تقدیم کرد. بارسلونا هم در این هفته 3-1 دیپورتیو آلاوس را مغلوب کرد. در سایر بازی‌های برگزارشده این نتایج رقم خورد: رئال مایورکا 2 اوساسونا 2، سویا 0 رئال بتیس 2، سلتا ویگو 0 اسپانیول 1، رئال سوسیداد 2 ویارئال 3. در جدول لالیگا تیم بارسلونا با پیروزی مقابل اتلتیکو مادرید در شروع هفته 14 لالیگا 34 امتیازی شد و تیم‌های رئال مادرید با 33، ویارئال با 32 و اتلتیکو مادرید با 31 امتیاز در رده‌های دوم تا چهارم جدول جای گرفتند. و در هفته 12 فوتبال بوندسلیگای آلمان تیم فوتبال بایر مونیخ در دیدار خانگی میزبان سن پاولی بود و در پایان به پیروزی 3-1 رسید. تیم فوتبال دورتموند بازی خارج از خانه مقابل لورکوزن را 2-1 به سود خود خاتمه داد. در دیگر بازی‌ها برگزار شده این نتایج رقم خوردند: وردر برمن 1 کلن 1، هوفنهایم 3 آکسبورگ 0، یونین برلین 1 هایدنهایم 2، هامبورگ 2 اشتوتگارت 1، آینتراخت فرانکفورت 1 وولفسبورگ 1، فرایبورگ 4 مایند 0. در جدول بایر مونیخ با 34 امتیاز در صدر است و تیم‌های اربی لایپزیگ با 26، بورسیا دورتموند با 25 و بایر لورکوزن با 23 امتیاز دوم تا چهارم هستند. مجله ورزشی این هفته را با بخش ورزش و سلامتی پی می‌گیریم.
با گروه ورزش کنید یا حداقل سعی کنید یک یار تمرینی که از نظر قد، وزن، سن و شرایط جسمی و روحی به شما نزدیک تر است را انتخاب کنید تا بیشتر از ورزش کردن خود لذت ببرید و کمتر احساس خستگی کنید.
مجله دیگر و هفته دیگر شما عزیزان را به خداوند منان می‌سپاریم. حق نگهدار.
به زمان پخش برنامه کاوش رسیدیم. لطفاً این برنامه را همراهی کنید که حدوداً 15 دقیقه با شما خواهد بود.
از ایستگاه 1 به مرکز فرماندهی سیگنال دریافت می شود و تمام مراحل تست و آماده سازی به موفقیت انجام پذیرفته. 9 8 7
سلطان و علم قدرت و من وجدهو ساله. اگر داشتید این قدرت را میتوانید سخن برتر رو بگید.
کاوش به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان عزیز سلام بر شما، هر جا هستید صحتمند و تندرست باشید. با برنامه کاوش از رادیو دری در خدمت شما هستیم و همه قسم که می دانین در این برنامه نگاهی داریم و مهمترین خبرهای علمی در سر تا سر جهان. لطفاً امروز هم ما را همراهی بفرمایید. مؤسسه پاستور فرانسه آنفولانزای پرندگان در صورت جهش میتواند همگیری شدیدتر از کرونا را ایجاد کند. مدیر مرکز عفونت‌های تنفسی مؤسسه پاستور فرانسه اعلام کرده ویروس آنفولانزای پرندگان که در سالهای اخیر میان پرندگان وحشی، طیور و حتی پستانداران در حال گسترش بوده است، در صورت جهش و توانایی انتقال میان انسان‌ها می‌تواند به همگیری منجر شود که تأثیرات آن از کووید 19 نیز مخرب‌تر هستند. ویروس آنفولانزای پرندگان طی چند سال گذشته باعث از بین رفتن صدها میلیون پرنده شده و زنجیره تامین غذا و قیمت را در بسیاری از نقاط جهان مختل کرده است. اگرچه ابتلای انسان‌ها به آن همچنان گزینه نادری است، اما ماری ولتی، مدیر مرکز عفونت‌های تنفسی مؤسسه پاستور، می‌گوید ترس ما سازگاری این ویروس با پستانداران و به ویژه انسان‌هاست. این که بتوانند قابلیت انتقال انسان به انسان پیدا کند، چون این ویروسی میتواند تبدیل به یک ویروس همگیر شود. مؤسسه پاستور از اولین آزمایشگاه‌های اروپایی بود که در دوران شیوع کووید 19 کیت‌های تشخیص را توسعه داد و پروتکل‌های آن را در اختیار سازمان جهانی بهداشت و آزمایشگاه‌های سراسر جهان قرار داد. ماری ولتی میگوید مردم در برابر آنفولانزای فصلی رایج مانند H1 و H3 که اکنون میان پرندگان و برخی پستانداران منتشر شده آنتیبادی دارند، اما در برابر H5 هیچ ایمنی وجود ندارد. درست مانند همان شرایطی که ابتدای همگیری کووید 19 وجود داشته است. او تاکید کرده که ویروس های آنفولانزا برخلاف کووید 19 که عمدتاً افراد آسیب پذیر را هدف قرار می دهد، می تواند حتی افراد سالم از جمله کودکان را نیز قربانی کند. او میگوید همگیری ناشی از آنفولانزای پرندگان احتمالاً بسیار سخت خواهد بود و حتی ممکن است نسبت به همگیری که پشت سر گذاشتیم شدت بیشتری داشته باشد. مطالعه جدید: آپنه خواب خطر ابتلا به پارکینسون را افزایش می‌دهد. یک مطالعه جدید نشان داده که آپنه خواب کنترل نشده می‌تواند احتمال ابتلا به بیماری پارکینسون را به طور قابل توجهی افزایش دهد. با گفته دانشمندان، افت مکرر سطح اکسیژن در هنگام خواب فشار طولانی مدت بر نورون‌ها وارد می‌کند و ممکن است به تخریب عصبی منجر شود. این نتایج نشان می‌دهد که حتی بهبود ساده کیفیت خواب می‌تواند نقش مهمی در محافظت در برابر بیماری‌هایی داشته باشد که قبلاً تصور می‌شد عمدتاً با افزایش سن اجتناب ناپذیر هستند. یافته‌های جدید نشان می‌دهد افرادی که آپنه انسدادی خواب را کنترل نمی‌کنند با احتمال بالاتری برای ابتلا به پارکینسون روبرو هستند. بهبود کیفیت خواب از طریق استفاده از دستگاه فشار هوای مثبت مداوم می‌تواند این خطر را به طور قابل توجهی کاهش دهد. پارکینسون یک اختلال پیشرونده عصبی است که حدود 1 میلیون نفر را در ایالات متحده درگیر کرده و احتمال ابتلا به آن با افزایش سن و خصوص پس از 60 سالگی به تدریج بیشتر می شود. پس از در نظر گرفتن عواملی مانند چاقی، سن و فشار خون بالا، پژوهشگران همچنان یک ارتباط مشخص میان آپنه خواب و بیماری پارکینسون پیدا کردند. در این جمعیت بزرگ از کهنه سربازانی که دچار آپنه خواب بودند، افرادی که از دستگاه فشار هوای مثبت استفاده نمی کردند، تقریباً 2 برابر بیشتر از کسانی که از این درمان استفاده می کردند، احتمال ابتلا به پارکینسون را از خود نشان دادند. آپنه خواب زمانی رخ می دهد که تنفس فرد در طول شب بارها متوقف و دوباره شروع می شود. در این وضعیت میزان اکسیژنی که بدن دریافت می کند محدود خواهد شد. سازمان غذا و داروی آمریکا سال گذشته اولین داروی آپنه خواب را تایید کرده است. شما دوستان عزیز شنونده برنامه کاوش از رادیو دری هستید. لطفاً تا پایان برنامه امروز ما را همراهی بفرمایید.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.
محققان استرالیایی افراد متأهل بیشتر از مجردها وزن اضافه می کنند. داشتن یک شریک عاطفی مزایای زیادی دارد، اما تحقیق محققان نشان می‌دهد رابطه‌های عاشقانه ممکن است با قیمت از دست دادن تناسب اندام تمام شود. با گفته پژوهشگران، افراد متأهل بیشتر از افراد مجرد مستعد اضافه وزن هستند، حتی اگر سبک زندگی سالم‌تری داشته باشند. محققان دانشگاه کویزلند استرالیا با بررسی داده‌های بیش از 15,000 بزرگسال طی یک دوره 10 ساله از سال 2005 تا 2014 به نتایج جالبی رسیدند. آنها دریافتند ورود به رابطه عاطفی اغلب با افزایش شاخص توده بدنی همراه است. نکته متناقض این است که با وجود اینکه زوج‌ها عادات سالم‌تری دارند، اما وزنشان از افراد مجرد بیشتر است. نکته گیج کننده ماجرا اینجاست. متأهل‌ها معمولاً کمتر سیگارت می‌کشند، کمتر الکل مصرف می‌کنند و میوه و سبزیجات بیشتری در رژیم غذایی خود دارند. پس چرا چاق‌تر می‌شوند؟ سرپرست محققان دلیل این موضوع را در آسودگی خاطر و رفتارهای اجتماعی می‌داند. وقتی افراد وارد رابطه پایدار می‌شوند، دیگر فشار کمتری برای جذاب بودن و لاغر ماندن جهت جذب شریک عاطفی احساس می‌کنند. این آسودگی باعث می شود در خوردن غذاهای پرچرب و شیرین راحت تر باشند. همچنین در زندگی مشترک وعده‌های غذایی به یک رویداد اجتماعی تبدیل می شود. متأهل‌ها تمایل دارند با هم غذا بخورند، دسر سفارش دهند و حجم غذایی بیشتری مصرف کنند. علاوه بر آسودگی خیال، عوامل دیگری نیز در چاقی زوج‌ها نقش دارد. وقتی پای طفل به میان می‌آید، والدین اغلب وسوسه می‌شوند که تهمانده غذای کودک یا تنقلات او را بخورند که این خود منبع بزرگی از کالری اضافی است. مطالعه دیگری نشان می‌دهد که زوج‌ها فقط